بسم الله الرحمن الرحیم. ز سم مرکب آن تک سوار گل رویید، به چشم جاده چشم انتظار گل رویید. ز گرمی نفس عشق در کرانه فجر، به چشم مردم شب زنده‌دار گل رویید. بیا به باغچه کوچک حیاتو ببین، به یک کرشمه باران هزار گل رویید. صداقت نفس آفتاب را دیدی؟ از اوست این که چنین بی شما گل رویید. بهار آمد و با او ز گریه گریه ابر، به خنده خنده در این لاله‌زار گل رویید. به بهت ساکت چشمت به انتظار قسم، که از انتهای افق در قبار گل رویید. دوستان عزیز و شنوندگان گرامی سلام. سلامی به صداقت صبح و صمیمیت نسیم. امیدواریم که لحظه های خوبی را گذرانده باشید و لحظه های بهتری را هم در پیش رو داشته باشید. با درودی صمیمانه بر روح مطهر پیشوای کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، برنامه حدیث یار را با بیان یکی دیگر از مهمترین ویژگی های ممتاز و کارهای بزرگ آن رهبر حکیم آغاز می کنیم. دوستان، در زمانی که تهجر و واپسگرایی از یک سو و تقلید ناآگاهانه از غربیان و خودباختگی در برابر آنان از دیگر سو عرصه را بر پویایی و بالندگی فرهنگ اسلام تنگ کرده بود، امام روشن ضمیر و دین باور این امت با درکی درست از مبانی اسلام و فقاهتی ژرف در محتوای دین، متهجران را به عقب راند و خودباختگان فرهنگ غرب را نیز از گردونه سیاست و اجتماع بیرون راند و بدین سان راه را بر شکوفایی معارف اسلامی و حضور نیرومند فقه شیعی در صحنه اداری جامعه و ترسیم نظام فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر مبنای قرآن و سنت و ولایت باز کرد. این کار بزرگ امام خمینی قدس سره شریف از آن رو مهم است که او فقاهت را با بصیرت سیاسی درامیخت و بدون نادیده گرفتن قواعد و مبادی فقاهت به اندیشه های نو و آرای جدید ارزش نهاد. مقام معظم رهبری حفظه الله در نخستین خطابه نماز جمعه پس از عروج آن روح خدایی در یاد کرد این اقدام تاریخی امام چنین فرمودند: کار بزرگ او نگرشی جدید در فقه شیعه بود. فقاهت ما پایه‌های بسیار مستحکمی داشته و دارد. امام عزیزمان این فقه مستحکم را در گستره وسیع و با نگرشی جهانی و حکومتی مورد توجه قرار داد و ابعادی از فقه را برای ما روشن کرد که پیش از آن روشن نبود. دوستان عزیز، در بخش دوم برنامه حدیث یار اکنون سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را می شنویم که به شرح بخشی دیگر از کتاب چهل حدیث حضرت امام خمینی قدس سره شریف می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. چهاردهمین حدیثی که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب ارزشمند شرح چهل حدیث عنوان فرمودند، حدیثی است که حارس بن مغیره یا پدرش از امام صادق علیه السلام نقل می کند. متن حدیث این است که قال قلت له ما کان فی وصیت لقمان، قال کان فیها العاجیب و کان اعجب ما کان فیها ان قال لابنه خفل الله عز وجل خیفتن لو جئته به بر سقلین لعذبک ورجو الله رجاء لو جئته به ذنوب سقلین لرحمک. ثم قال ابو عبد الله علیه السلام کان ابی یقول انه لیس من عبد مؤمن الا و فی قلبه نوران، نور خیفت و نور رجاء. لو وزن هازا لم یزد علا هازا و لو وزن هازا لم یزد علا هازا. این حدیث مربوط به مقام خوف و رجاء هست، بیم و امید. امام صادق علیه السلام در جواب سؤال سائل که سؤال میکند که در وصیت لقمان چی بود، حضرت فرمود شگفتی هایی درش بود و شگفت‌ترین مطلبی که در نصیحت ها و وصیت های لقمان به فرزندش بود این که به فرزندش گفت اونگونه از خداوند بترس که اگر نیکی تمامی جن و انس رو به پیشگاه خدای متعال ببری باز هم عذابت میکنه، و اونگونه امیدوار باش به خدای متعال که اگر گناهان همه جن و انس رو انجام بدی و مرتکب بشی تو رو میبخشد و مورد رحمت قرار میده. اونگاه امام صادق علیه السلام فرمود پدرم، میفرمود که در قلب مؤمن دو نور وجود دارد، یکی نور بیم و دیگری نور امید، به گونه ای که اگر هر یکی از این دو وزن بشوند بر دیگری ترجیحی ندارد، خوف بیش از رجا نیست و رجا بیش از خوف نیست. کلمه اعاجیب به لغت اعاجیب جوهری در صحاح اللغهش جمع اعجوبه گرفته، مثل اینکه احادیث جمع احدوثه است، و بعضی معتقدند که اعجوبه به چیزی گفته می شود که زیبایی یا زشتی اون انسان رو به شگفتی وادار بکنه، که در این حدیث مقصود اون قسمت اولش هست، یعنی مطالبی رو جناب لقمان به فرزندش توصیه می کرد که زیبایی های اون مطالب انسان رو به شگفتی وادار می کنه. امام رضوان الله تعالی علیه می فرماد که ظاهراً مقصود این است که اعجوبه چیزی است که در واقع زیبایی و حسنش انسان رو به شگفت بیاره، اما به حسب استعمال اعم استعمال می شود در اون چیزی که چه بسا زشتی او انسان رو به شگفتی وادار کنه. کلمه بر برخلاف عقوق هست، فلانون یبر رو خالقهو، یعنی اطاعت میکنه او رو، و مقصود از سقلان هم جن و انس هست. در این حدیث شریف اشاره به این است که باید هر دو جنبه خوف و رجا، ترس و امید، باید در حد کمالش باشد، به گونه که یکی بر دیگری ترجیح پیدا نکند. یأس از رحمت الهی غلط هست، کما این که امید منهای ترس هم برای انسان غرور میاره و این هم درست نیست. در شرح و توضیح این مطلب که انسان باید به دو جنبه توجه داشته باشد، برمیگردد به این که انسانی که به حقیقت ممکن آگاهی داشته باشه، موجود ممکن الوجود، انسان و همه مخلوقات عالم ممکن الوجودن و ذات اقدس الهی واجب الوجود، اگر این معانی رو درست درک بکنه، دو نظر پیدا میکنه. یک نظر، نظری که به نقصان ذاتی خودش و همه ممکنات و سیه روی همه کائنات، چرا که ممکن الوجود یعنی موجودی که هیچ گونه موجودیتی از خودش نداره، ذات ممکن یعنی اون ذاتی که تمام هویت و تحقق هستیش از خدای متعال هست. تمام داره امکان این چنین هست که هیچ موجودی در این عالم آفرینش، در این عالم امکان، در بین ممکنات وجود ندارد الا اینکه فقر محض هست، نیاز محض هست. حتی این تعبیرات هم باز نارساست، چون فقر و نیاز و احتیاج و امثال اینها فرع بر موجودیت هست، یعنی اینا احکام موجود هست که موجود یا غنی هست یا فقیر. اما وقتی که به نگاه دقی و دقیق و عمیق به حقیقت ممکن الوجود انسان توجه کنه و نگاه کنه و نظر بیفکند، میبیند که ممکن الوجود موجودیتی ندارد، هستی از خود ندارد. که بعد بحث کنیم که آیا این هستی هستی فقیر هست یا غیر فقیر. ما از خودمون چی داریم؟ عالم امکان، ممکنات، موجودات، مخلوقات از خودشون چی دارن؟ هر چه هست از حق متعال هست. این گونه نیست که ما موجودیتی داریم که این موجودیت وصفش فقر هست، متصف به فقر هست، موصوف به فقر و احتیاج و نیاز هست. ما موجودیتی نداریم، ما عدم هاییم، هستی هان ما، تو وجود مطلق و هستی ما. ما همه شیران ولی شیر علم، حمله من از باد باشد دم بدم، حمله من از باد ناپیداست، باد جان فدای آن که ناپیداست باد. ما چی از خودمون داریم؟ لذا این که تعبیر می شود که وجود ممکن فقر است، فقیر است، این تعبیر تسامحی است. اصلا ممکن از خودش وجود ندارد تا اینکه بگیم این موجودیتی که دارد فقر به خداست، نیاز به خداست، احتیاج به خدا دارد. هیچ نیست. تعبیرات زیبای قرآن رو ببینید که کل من علیها فان، همه چیز فانی است. نفرمود فانی می شود، فرمود فانی است. کل شیء هالک، همه این موجودات در هلاکتند، در عدمند. یعنی به حسب نگاهی که به ذات موجودات ممکن داشته باشیم، چیزی جز عدم نیست، چیزی جز نیستی نیست. اگر بناس ما موجودات ممکن محکوم به حکمی باشیم، فقط حکم اون حکم عدم هست، نیستیم. کل شیء هالک. اگر موجودیتی هست الا وجهه، وجه اوست. کل من علیها فان و یبها وجه ربک. اگر چیزی هست وجه الله هست، برمیگردد به خدای متعال. منهای وجه الله بودن ممکن الوجود چیه؟ جز عدم محض، جز نبود، جز نیستی. با این نگاه انسان به خودش، عباداتی که انجام میده، اطاعاتی رو که انجام میده، اینها رو اگر بخواد به درگاه خدای متعال ببره، جز سرفکندگی و خجالت و ذلت و خوف، آیا چاره‌ای داره؟ کدام اطاعتی، کدام عبادتی، از کی، برای کی؟ ما گرفتار شرکیم، شرک خفی. بدانیم و ندانیم برای خودمون یک استقلال قائلیم. ما عبادت میکنیم برای خدا. ما کی هستیم؟ ما ای که وجه اللهیم یا ما ای که غیر وجه اللهیم؟ اگر ما ای که غیر وجه اللهیم که عدم، هیچ نیست. و اگر ما ای که وجه اللهیم، پس وجه الله برای الله عبادت کرده. ما به عنوان ما چیه؟ اگر ما این نگاه عمیق رو به ذات خودمون داشته باشیم، آیا میتونیم سر بلند کنیم بگیم خدایا عبادات ما، اطاعات ما، بندگی های ما، ما این نیست جز این است که انسان شرمنده است، سرفکنده است. ما الان هم که صورت ظاهر هستیم، با وقتی که نبودیم از جهت ذاتی خودمون فرقی نکرده. اون موقعی که نبودیم نبودیم و الان هم که هستیم به حسب ذات خودمون نیستیم. سیاه روی از ممکن در دو عالم جدا هرگز نشد، والله اعلم. به حسب روایتی که منقول از رسول اکرم هست فرمود الفقر و سواد و چه فداره. فقر و احتیاج به معنای اینکه هیچ نیست، این ممکن الوجود در دو عالم و در دو دار نیستی و هستی برای ممکن به حسب ذات خودش فرقی نمی کنه. وقتی نبودیم نبودیم، الانم که هستیم اگر نگاه به ذاتمون بکنیم نیستیم، اما به اعتبار وجه الله هستیم و یبقا وجه ربک. ما اگر بخوایم خودمون رو متصرف در این معنا بدانیم که ما داریم حمد پروردگار رو میکنیم، این تازه موجب نقص حمد و ثنای پروردگار هست. آیا اونگونهی که خداوند هست ما میتونیم حمدش کنیم؟ حمد متفرع بر شناخته، حمد متفرع بر موجودیته. ما که موجودیتی از خودمون نداریم، ما که شناختی از حق متعال نداریم، چجوری میخوام او را حمد کنیم؟ اگر دقت کنیم میبینیم این عبادتهای ما هم تنقیص در اظهار محامد و ثنای ذات اقدس الهی است. لذا از رسول اکرم سلام الله علیه نقل شد که انت کما اثنیت علیک، تو همونطوری هستی که خودت بر خودت ثنا میگی، نه اونگونه که ما ثنا میگی. اونجوری که ما بخوام ثنای حق رو بگیم، بخوام محمدتی برای حق بگیم، بخوام حمدی برای حق بگیم، جز این که در اظهار این حمد و اظهار این ثنا داریم ایجاد نقص میکنیم، دیگه چه هنری داریم، چه کاری از ما برمیاد؟ لذا در قرآن فرمود ما اصابک من حسنة فمن الله و ما اصابک من سیئة فمن نفسک. اگر خوبی هست از اوست، بدی ها از ماست، نقایص از ماست. و به حسب مقام اول که به طور کلی ما خود را عدم ببینیم و هیچ گونه تصرفی در مسائل احساس نکنیم، فرمود قل کل من عند الله، هر چی که هست حق است، ما این نیستیم به حسب ذاتمون. امام رضوان الله تعالی علیه این شعر معروف حافظ که پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، می‌فرماد این اشاره به این دو مقام هست. اون چی که سخن پیر هست راجع به مقام دوم هست به این معنا که خطایی اگر هست، این خطا بر قلم سن نیست، این خطا از ماست. اگر نقصی هست، این نقص از ماست. نقص در قلم سن نیست، نقص در آفرینش نیست، نقص در اونچه که مربوط به اوست نیست. اونچه که حق از حق متعال صادر می شود نقص نیست، کامل هست. در دعای سحر در مناجات امام باقر علیه السلام وارد شد که اللهم اینی اسألک من آیاتک با اکملها و کل آیاتک کامل، همه آیات حق کامل است. از اون جهت که آیت حق است کامل است، اما از اون جهت که بخوایم منهای جنبه آیتیت نگاهش بکنیم هیچ نیست. اونجی که از خدای متعال صادر می شود این ثواب هست، و اون چی که از ما صادر می شود این خطاست. پس پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت. قلم آفرینش، قلم خلقت خطایی نمی کنه. و اون چی که در مصرع دوم حافظ فرمود آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد، حضرت ما فرمود نظر به مقام اول دارد که همه چیز از اوست. قل کل من عند الله، ما این نیستیم که بخوام به خودمون نسبت بدیم، به حسب ذاتمون و به حسب وجه الله بودنمون اگر هستیم پس وجه الله هست، ما نیست. بنابراین در این نظر که انسان این گونه به خودش نگاه کنه، به ذاتش نگاه کنه که هیچ نیست، خوف و حزن و خجلت و سرفکندگی انسان رو فرا میگیره. اما تمام نظر این نیست، این یک نظر هست که انسان آگاه، انسان عارف یک نظر به خودش داره که نتیجه این نظر و محصول این نگاه چیزی جز احساس حزن و خوف و اندوه و سرفکندگی و خجالت حتی از عبادات. انسان‌های بزرگ از عبادات توبه می‌کنند، عارف از عبادت توبه کند و زاهد از گناه. انسان عارف از عبادتش هم توبه می‌کند. این همه ناله‌هایی که در لسان ائمه علیهم السلام هست، در دعاها، در مناجاتها، اللهم اغفر لی الذنوب، اللهم اغفر لی الذنوب، خدا گناهان من رو ببخش. انسان کامل عبادتش رو در پیشگاه خدای متعال گناه میدونه، چون وقتی نظر به ذات امکانی خودش میکنه هیچ هست. انسان عارف و آگاه وقتی نظر به ذات خودش میکنه عبادات رو که انجام میده به خود نسبت نمیده. منطقش این است که الهی خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. اگر اون چی که مربوط به ماست، ما که عدمیم و هر چه شر است برمیگردد به عدم، و اگر خیری صادر می شود این خیر به خاطر وجه الله بودن است، مربوط به تو است، مربوط به ما نیست. عبادات رو هم در این نگاه که انسان بخواد به خود نسبت بده توبه می کنه. زاهد و عابد از گناه توبه کنند و عارف از عبادت. اما عرض کردیم این تمام نگاه انسان عارف نیست، این یک نگاه هست به ذات خودش. نگاه دیگری که انسان عارف دارد به کمال ذات واجب الوجود و بست به ساط رحمت و سعی عنایت لطف الهی، در این نظر و در این نگاه انسان می‌بیند که چگونه به ساط نعمتها و رحمتهای گوناگون الهی گسترده است. و انت ادو نعمت الله لا تحصوها، این نعمت هایی که الطاف الهی و بخشش های الهی است، نه استحقاق ما، ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف او ناگفته ما می شنود. در دعاها از ائمه علیهم السلام وارد شد، در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه که حضرت می فرماد از جمیع احسانک تفضلون و از کل نعم کبتدا، همه احسانهای تو تفضل هست، همه نعمتهای تو بی سابقه استحقاق هست. در دعای 32 صحیفه سجادیه فرمود فلک الحمد علی ابتداء که به نعم الجسام، سپاس برای تو هست، هم برای تو هست که نعمتهای بزرگ رو ابتداءن دادی نه اینکه استحقاقن. مگر ما بودیم و استحقاقی داشتیم؟ استحقاق فرق بر موجودیت هست، باید انسان باشد و مستحق باشد. مگر ما بودیم و استحقاق چیزی داشتیم؟ اونگاه خدای متعال این استحقاق رو برطرف کرد. هر چی که هست تفضل حق است، نه تنها در ابتدای کار، در انتهای کارم تفضل هست. اونگاه که نبودیم خداوند تفضل فرمود و احسان فرمود و به ما هستی داد. و اگر عبادت میکنیم ثوابی بر این عبادت مترتب میشود، این ثواب هم از باب تفضل هست نه استحقاق. استحقاق در فرض دوگانگی است، در فرض موجودیت، موجودی هست موجود دیگری هست، این موجود برای اون موجود کاری رو کرده، حقی براش ایجاد میشود، اون موقع تقاضا میکنه، طلب میکنه. این گونه که نیست که نعوذ بالله تصور کنیم خداوند هست، ما هم هستیم و ما داریم برای خدا کار میکنیم، اونگاه بگیم تقاضای حقی داریم، استحقاق داریم. اونچه که متفرع بر عبادات ما هست، از ثوابها، از بهشت، از عنایات الهی، اینها هم تفضل هست، اینها هم احسان ابتدایی است. فرقی در این که قبلا که نبودیم و الان که هستیم و عمل میکنیم در واقع فرقی نیست. همه عنایات الهی است، همه تفضلات اوست، همه احسان ابتدایی اوست. در این نگاه انسان آگاه و انسان عارف حالت امید درش احیا میشه و زنده میشه، به این معنا که خدایا تو که این نظام عالم آفرینش که در واقع سفره رحمت تو است، سفره گسترده و بساط بست رحمت و نعمت تو است، اگر ما هرچی عبادت کنیم چیزی بر این معنا افزوده نمیشه و اگر هرچی گناه کنیم چیزی از این حقیقت کاسته نمیشه و اگر هم امر به اطاعت فرمودی و جلوگیری از عصیان به خاطر این است که زمینه بست رحمت فراهم بشود، نه این که در دستگاه تو خللی وارد شود. گر جمله کائنات کافر گردند، بر دامن کبریاییش ننشیند گر. همه به خدا پشت بکنند مگر از کبریایی حق کاسته میشه. همه عابد درگاه حق بشوند مگر بر عظمت حق چیزی افزوده میشوند. اینم که فرمود اطاعت کنید، عصیان نکنید، گناه نکنید، فرمان ببرید، این هم برای ایجاد زمینه های کمال ماست، برای این است که از مراحل نقص به مراحل کمال راه پیدا بکنیم. بنابراین با این نگاه اگر به درگاه خدای متعال بریم و عرض کنیم که پروردگارا ما نبودیم، تو ما را آفریدی، لباس هستی پوشانیدی به ما، تمام وسائل زندگی و راحت ما رو که فوق ادراک ما هاست فراهم کردی، آن به آن لحظه به لحظه هزاران خیرات و بی نهایت خیرات رو شامل حال ما کردی، بی نهایت آفات رو داری از ما دفع میکنی، اینا رو بنشینیم یه مقدارش فکر کنیم. آن به آن چقدر بلاها داره از ما دفع میشه. هر آنی اگر سلولهای مغز ما به هم ریخت، هر آنی اگر سلولهای چشم ما به هم ریخت، هر آنی اگر دستگاه شنوایی ما به هم ریخت، هر آنی اگر این تعقل و عقلی که خدا به ما داده از ما گرفته شد، فقط در همین جنبه های بدنی ما که نازلترین مراحل وجودی ما هست، در همین مقدار ما بیاندیشیم ببینیم که چقدر نعمت ما رو فرا گرفته، چقدر لطف و احسان و تفضل حق شامل حال ما شده، فوق ادراک ماست. هر سلولی از بدن ما رو لحظه به لحظه داره حفاظت میکنه، نگهداری میکنه. اگه آنی توجهش از اینا سلب بکنه چی برا ما میمونه؟ اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب ها، اگر دوام بر لطف و دوام بر فیض از ناحیه خدای متعال هست، نباید موجب غفلت ما بشود. خدا بنا ندارد که لحظه به لحظه خطراتی رو متوجه ما کند که ما بیدار نشیم. به ما عقل داده، درک داده، فهم داده، از اونا استفاده کنیم، عنایات الهی رو ببینیم. ما که هیچ مالکیتی از خودمون نداریم، ما که هیچ گونه تصرفی در خودمون، در نفع و ضررمون نداریم، همه چیز به دست اوست. اینا عنایات الهی نیست، میتونیم عنایت الهی رو محدود به حدی کنیم، میتونیم تفضلات الهی رو براش حدی قائل بشیم که چقدر خدا به ما لطف کرده، چقدر خداوند به ما احسان فرموده، چقدر تفضل فرموده. فرمود و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه نعمتهای الهی رو بخواد شمارش کنید بهش نمیرسید. واقعا اینطور هم هست. از کنیم خدایا ما نبودیم و تو ما رو آفریدی، تمامی اونچ که مربوط به حیات و زندگی و راحتی ما هست برا ما فراهم کردی، راه های هدایت رو به روی ما به وسیله انبیا باز کردی و همه این عنایات هم باز برای خود ماست، برای به کمال رسیدن ماست، نه اینکه نعوذ بالله و نستجیر بالله برای رفع نقص خدا. مگر خداوند ناقصه؟ این تعبیرات شیطانی که بر زبان بعضی جاری می شود که مثلا بهش گفته می شود نماز بخون روزه بگیر، میگه خداوند چه احتیاج به نماز و روزه من دارد؟ این بیچاره نمیدونه که مگر این عبادات برای رفع نیاز خداست؟ اینها برای رفع نیازمندی ماست. ما محتاجیم به عبادت، ما محتاجیم به بندگی حق، ما محتاجیم که از گناه و عصیان فاصله بگیریم. عرض کنیم خدایا همه این لطف‌ها رو در حق ما کردی، همه این نعمت‌ها رو به ما عنایت فرمودی. اگر ما با گناه همه جن و انس به درگاه تو بیایم، چیزی از عزت و شوکت و کبریایی و سلطنت تو کاسته نمیشه. و اگر جمیع عبادات ثقلین رو ما بیاریم، چیزی بر عظمت تو افزوده نمیشه. گناهان ما خللی وارد نمیکنه در دستگاه تو و عبادات ما هم افزایشی در کبریایی تو نمیده. عرض کنیم خدایا با یک مشت خاکی در پیشگاه عظمت تو به چیزی و موجودی حساب نمیشه چه میکنی؟ جز رحمت عنایت؟ آیا از درگاه تو جز امید رحمت چیز دیگری متوقع هست؟ اگر انسان با این حالت به درگاه خدا بره، چقدر حالت امیدی است؟ چقدر برای انسان امیدوار کننده است که خدایا من یه مشت خاکی بیشتر نیستم در پیشگاه تو، با این مشت خاک به رحمت، جز به رحمت برخورد میکنیم، جز به لطف و عنایت. نه اینکه برخورد میکنی، برخورد کردی. آیا از این احسان و تفضل دست میکشی؟ هاشا و کلا، ما ذالک الظن بک ولل معروف من فضلک. بنابراین انسان باید بین این دو نظر باشد، نظری به خود بکنه و ببینه که هیچ نیست جز شرمندگی محصول این نظر نیست، و از اون طرف نظری به رحمت واسعه پروردگار داشته باشد، چیزی جز امید محصولش نیست. الهی چون در خود نگرم از جمله خاک سارانم و خاک بر سر، و چون در تو نگرم از جمله تاجدارانم و تاج بر سر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
قسمت دیگری از شرح کتاب 40 حدیث امام خمینی رضوان الله علیه را از زبان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی شنیدیم. از شما عزیزان هم سپاسگزاریم که تا این لحظه همراه ما بودید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدارتان.
بی حد و اندازه شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان بی حد و اندازه شود این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود و رهد از هر دو جهان گلشن تازه بده تا دو جهان تازه شود ما ره